Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Etiyop işgal hamle ulema-i İslam hususen Hazreti Allah ve Ustadınır. Yes Sure-i Tuhid karar verdi. Bismillahirrahmanirrahim. Ayeye 210 Sure-i Bakara. Elbette قبل از این آیه آیات دیگه هم هست که توضیحاتش ارشد خیلی مختصره یا در حد بیان یک روایت. البته خب المیزان فرق میکنه با این کتاب، این کتاب مختصرتره، ولی ما تقریبا اون مطالبی رو خدمتتون عرض میکنیم که ترجمهش رو عرض میکنیم که به صورت یه بحث میشه درش آورد. آیه 210 این است که هل ینظرون الا ان یأتیهم الله فی ظلل من القمام والملائکه و قضی الامر و الالله ترجع الامور. آیا اینا منتظرن که خداوند در عرض شد که به قول ما سوار بر ابرها و ملائکه بر اینها نازل بشن و کار به پایان برسه و الالله ترجع الامور؟ به کتاب جلد 2 صفحه 30 سل بنی اسرائیل کم آتیناهم من آیت بینت و من یبدل نعمت الله من بعد ما جاءته فان الله شدید العقاب زین للذین کفروا الحیات الدنیا و یسخرون من الذین آمنوا والذین اتقوا فوقهم یوم القیامه والله یرزق من یشاء بغیر حساب. حضرت علامه فرمود که در ذیل همین آیه 210 من الثابت بالبرهان و الضروری من از ظواهر دینیت من الکتاب و سنه انه سبحانه لا یجری علیه شیئون مما یجری علا غیرهی من الاشیا من ذات و وصف و فعل کیفه و کل شیئن من هو و لهو و الیه و لیس کمثله شیء. عرض شد که چون خدای تعالی یک وجود بی نهایته، ما در دنیای خودمون هر چیزی رو که میشناسیم یک کدوم از این ستاست دیگه، یا از جنس ذات، یا از جنس وصف، یا از جنس فعل. شما میگید من خودمم، من صفات من مثل علم و حیات و قدرت و اینا صفات منه. افعال من این کارهایی که انجام میدم، تکلم و راه رفتن و تعلیم گرفتن و تعلیم دادن و اینم افعال منه. پس یه ذات داریم، یه صفت داریم، یه فعل. حیوانات هم اینطوری هستند، حیوانات یه ذات دارن، مثلا گوسفند هم گوسفند، اون میشه ذاتش، یه صفاتی داره، یه افعالی داره. سایر حیوانات هم اینطورن، جمادات هم اینطورن. خلاصه تمام موجودات عالم یه ذات دارن، یعنی اصل وجود هستیشون، اون حقیقتشون. یه صفاتی دارن و یک افعالی که این افعال ناشی از عرض شد که اون صفات و اون صفات هم برگرفته از اون ذات. منتها چون تمام موجودات عالم محدودن و او نامحدوده، لذا این دو دسته یعنی محدود و نامحدود احکامشون با هم دیگه فرق میکنه. ما نمیتونیم ادراک کنیم که قدرت نامحدود یعنی چی، چون ما تو این دنیا نمونهشو نداشتیم. شما مثلا میگید قدرت بازوی من، قدرت بازوی من مثلا 5 کیلو رو بلند میکنه. حالا قدرت مثلا یه لیفتراکی که بار بلند میکنه، اون شاید مثلا 1000 کیلو بلند کنه. حالا قدرت یه جرثقیل، اون ممکنه مثلا 2000 کیلو بلند میکنه. حالا قدرت مثلا این جرثقیل های دریایی دیگه، ما از اینا بزرگتر که چیزی نداریم که. حالا من نمیدونم مثلا چقدر بلند میکنه، مثلا 1000 تن بلند میکنه، حالا هرچی. حالا دیگه ما مگه چیز دیگه از این بیشتر داریم؟ حالا شما مثلا بگید قدرت مثلا جاذبه خورشید که این کره زمین رو مثل یه نقطه بلند میکنه، توی این فضا نگرش میده. دیگه اینا همه محدوده، هر چقدر شما بزرگترش کنی کل عالم هستی. اینم باز هر صورت که این کهکشان ها منظورمونه، اون چیزی که چشم ما میبینه، اینم محدوده. ما قدرت نامحدود رو ندیدیم که بفهمیم یعنی چی، علم نامحدود رو ندیدیم که بفهمیم یعنی چی، کمال نامحدود رو ندیدیم که بفهمیم یعنی چی. ما تا چیزی را احساس نکنیم، بالاخره ادراک باید بکنیم دیگه، از یکی از طرق ادراکی که بهترین طریقه ادراک احساس است. دندون درد رو بدونین که من ببینم یا تو کتاب خونده باشم میفهمم یعنی چی، خودش در نزد من حاضره. یه چیزایی هم تو کتابا خوندم و فهمیدم. بالاخره از یه کدوم از این طرق ما باید بفهمیم بی‌نهایت رو ما اصلا نمیتونیم درک کنیم، چون ما خودمون ظرف علمیم. وقتی ظرف خودش محدود شد، برای اینکه ما علم پیدا بکنیم به نامحدود، باید نامحدود رو در درون خودمون جا بدیم. نامحدود جا نمیشه جایی که، چون نامحدوده. حالا با توجه به این مسئله، هم برهان اینو ثابت میکنه، هم ظواهر دینی اینو ثابت میکنن که آنچه که بر سایر موجودات، احکامی که بر سایر موجودات جاری میشه، بر خدای تعالی جاری نمیشه. من ذاتن و وصفن و فعل، نه این ذواتی که ما میشناسیم مشابه اوست، نه این صفاتی که ما میشناسیم مثل اوست، نه این افعالی که ما میشناسیم مثل اوست. چرا که لیسه که مثل ای شی، هیچ چیزی مثل او نیست، اون مثل نداره، مثل داره ولی مثل نداره. له المثل الاعلا، خدای تعالی مثل نداره و لیسه که مثل ای شی و کل شیء منه و له و الیه. اینجا خیلی عمیق شد این یه عبارت کوچیک. حالا شما ملاحظه فرمایید، این میز چیه؟ این میزو شما از چی ساختی؟ از چوب. درسته؟ به چوب بگین تو اون چیزیو که به میز دادی ازش بگیر. از این میزه چی میمونه؟ حالا البته این شاید پیچ و مورو میخم داشته باشه، ولی بهتر از مثال این میز، این آستین لباس من، این آستین لباس شماست. این آستین از چیه؟ این از نخه دیگه، پارچه هم خودش از نخه. شما به نخ بگین هر چی به این آستین دادی ازش بگیر، از این آستین چی میمونه؟ حالا این آستین آستینه، این ذاتشه، همون چیزی که هممون میشناسیم. بلکه بگم آستین میفهم آستین یعنی چی، بگم آستین لباسام پاره شده میفهمی یعنی چی. آستین چیکار میکنه؟ این دستو حفظ میکنه از سرما، از گرما، از نور خورشید، از محافظه دیگه، محافظه دست یا هر کاری دیگه ای که میکنه، کارهای دیگه هم انجام میده. صفتش چیه؟ صفتش اینه که محافظه. فعلش چیه؟ نمیذاره آفتاب بخوره به دست من، نمیذاره دست من سرما بخوره و امثال دیگه. حالا به نخ بگین هر چی به این دادی ازش بگیر، چی میمونه از اینایی که گفتیم؟ نه محافظتش میمونه، نه گرم کنندگیش میمونه، نه خنک کنندگیش میمونه، نه جلوی آفتابو میگیره، نه اصلا از خود آستین اثری میمونه، از خودش اثری نمیمونه، چه برسه از صفاتش و کارهایی که برای من انجام میده. نه آستین میمونه، نه صفات آستین میمونه، نه افعال آستین میمونه. حالا شما بگین فرق نخ با آستین چی؟ لباس. تفاوت نخ با آستین چیه؟ شما اول بگین آستین چیه تا بعد بگیم تفاوت نخ با آستین چیه. آستین چیه؟ آستین یه هیچه که از نخ پر شده. نخ آمده هم آستین ساخته، هم صفاتشو درست کرده، هم افعالشو درست کرده. این شده اسمش آستین. یه صفاتی هم داره، یه افعالی هم داره، مثلا رنگش اینه، نمیدونم هرچی که میدونم. کل عالم از خداست، مال خداست، قوامش به خدای تعالیست، مثل همین آستین. حالا عبارت تو شما لازم فهمید. کل شیء منه، همه چیز از خداست، لهو مال خداست، الیه و قایتش هم به سوی او باز میگرده. یه روز دوباره این میشه نخ، یه روزی کل آستین ها پاره میشه، جز نخ چیزی باقی نمیمونه، تمام موجهای دریا میخوابه، جز دریا چیزی باقی نمیمونه. موج هم مثل آستینه دیگه. اینا دوتا مثالی که خیلی روشن کننده مسئله است. موج چی داره؟ شما به دریا بگو اون چیزی که به موج دادی ازش بگیر، از موج چه اثری میمونه؟ موج خودش موجه دیگه، موج هم میدونه یعنی چی. یه کارایی هم انجام میده، یه صفاتی داره، یه افعالی هم داره. مثلا اگه شما یه تخت موج بندازید روش، این تخت رو هل میده به جلو، هر چقدر بزرگتر باشه زورش زیادتره. ممکنه یه موج بزنه مثلا یه ویلا رو که جلوش هست خراب کنه، ممکنه است یه موج اینقدر بلند باشه که بزنه یه قاره رو از صفحه روزگار محو کنه، ممکنه یه کشور رو محو کنه. سونامی همینه دیگه، سونامی وقتی میاد امواج بزرگیه که میزنه هر چیزی که محو کنه. حالا شما به دریا بگین هر چی به موج دادی ازش بگیر، از موج چی میمونه؟ هیچ، نه از خودش اثر میمونه، نه از سوادش، نه از افعالش. حالا شما بگین فرق دریا با موج چی؟ تا ما بگیم فرق خدای تعالی با ما چی؟ فرق دریا با موج اینه که همه هستی از آن دریاست، موج هیچه، یه هیچیه که از دریا پر شده. یعنی خمیر موج چیه؟ هیچ، خمیر خودش. یه هیچه که از چی پر شده؟ اون آب که مال این نیست که، آب آرزه، آب استعاره است، مستعاره دیگه، آری است. مثل این بلنگو که الان برای من آری است، که مال من نیست که. اون آب که آری است، سلام علیکم و رحمت الله، خود آب آری است. موج چیه؟ هیچ. یا ایها الناس انتم الفقراء الی الله والله هو الغنی الحمید. این عبارت حصره، یعنی فقط خدا بی نیازه ولا غیر. پس کل موجودات عالم، اعم از جماد و نبات و انسان و جن و ملائکه و آسمان و زمین و عرش و کرسی و و و و امثال اینها، تمام موجودات عالم هیچ هایی هستند که از وجود پر شدن. اون وجود کیه؟ اون همون وجود لایتناه هاست. چون وجود لایتناها اصلا جا برای غیر نمیذاره، این هیچ هم که هیچه. او اسمت چیه؟ گفت هیچ. پسر کی؟ گفت پسر هیچ، هیچ ابن هیچ. نیسته ولی نمایش داره میده هستی رو. این بالاخره هست یا نیست؟ آبی که در کار نیست که، ما میگیم آب ولی پر از هستیه. اون هستی مال کیه؟ مثل این، مثل آستین که آستینش هیچه، اما نخ که هست، نخ که ما که سوپستایی نیستیم بگیم این موهومه، که این که موهوم نیست. آب همین الان بخوریم تشنگیمونو برطرف میکنه. ما که خیالی تشنگی نیستیم، تشنه نیستیم که، تشنگی ما که خیالی نیست، واقعیه. تشنگی ما واقعیه، این آب هم واقعیه، واقعیت واقعیت رو برطرف میکنه. با توهم که تشنگی برطرف نمیشه که. پس من باید آب بخورم تا تشنگی برطرف شه. بعضی وقتا آدم شب و خواب تشنه‌شم از تشنگی واقعی، تو خوابم احساس تشنگی میکنه، بعد هی تو خواب آب میخوره، تشنگیش برطرف نمیشه. اون چون اون خوابه دیگه، خواب که تشنگی رو برطرف نمیکنه که. اینو باید بخور چون این واقعیه، اون خیاله. پس یه چنین چیزی که پر از هستیه با یه چنین چیزی که پر از فقره چه وجه اشتراکی داره؟ هیچ. لذا لیسه کمثلهی شی، چون عدم که مثل وجود نیست. اینه که حافظ میگه وجود ما معماییست حافظ، که تحقیقش فسون است و فسانه است. یعنی اگه به تحقیق شما هستی خودتون رو مشاهده کنید، میفهمید که این هستی مال شما نیست، شما اون هیچین، میفهمید که شما افسانه‌ای، میفهمید شما اصلا در کار نیست. این میشه حقیقت عالم، این اون حقیقتی است که در قیامت کشف میشه. لذا شما هر روز تو نماز میگید مالک یوم الدین، میگه خدا الان مالک نیست، اون روز کشف میشه. الان من مالک این کتابم نیست، خونه هم دارم، سندش هم به نامم، سند ماشین هم به نامم، نام مالکیت منه دیگه، اون مقام تدریس هم مال منه، خیلی چیزای دیگه هم مال منه، معروف هم مثلا من نوعی، معروفیت و مقام و پست و خانه و ملک و زندگی و ویلا و اینا مال منه دیگه، همش ملک منه. اونجا معلوم میشه که کسی در کار نیست. مثلا اینکه موج بگه این آب مال منه، مثلا اینکه آستین بگه که این کارهایی که میکنم کار منه، نخ بکشه کنار از آستین اثری باقی نمونه. سر این که این آیه میفرماید که و سیرت الجبال فکانت سرابا، این از خصوصیات قیامته. کوه ها به راه میافتن و کانت سرابا، کانست اینا سراب بود، کانت سرابا، چون او یه چنین حقیقتیه و عالم یه چنین ارزشات که خمیر مایه فقره، لذا کل شیئن منه و له و الیه الیس کم اصلهی شیئ. الیه یعنی امروز یه ملکیت مستعاری برقراره، به زودی میبینید که الیه به خودش برمیگرده. انا لله، ما ملک خداییم. انا لله یعنی چی؟ انا لله، انا یعنی چی؟ یعنی خونه من مال خداست. شما به چی میگید انا تو عربی؟ من به چی میگید تو فارسی؟ شما به حقیقت خودتون میگید من. من اگه دستم قطع بشه من کم میشه. اون من یعنی حقیقت وجود من. جمع انا میشه ارسالت که نا دیگه، انا ضمیر متصلش میشه. انا لله یعنی انیت ما مال خداست، ملک خداست. یعنی اصل هستی ما که صفات ما و افعال ما عارض به اصل هستی ماست، ملک خداست. و انا الیه راجعون. دو سه روزی اینجا یک ملکیت استعاری دادن به افراد و این دو سه روز تمام میشه. این مطلب اگه جا بیفته تمام آیات قرآن سر جای خودش قرار میگیره. اینو میگن توحید. منتها جا افتادنش اینطوری نیست که الان مثلا بنده اگه توضیح دادم، حالا مثلا خوبم توضیح دادم، برای خودم جا افتاد. چون علم و عمل دوتاست. الان از ما بپرسن آقا خصوصیات میت رو شرح بدید، ما هممون سخنرانیای مفصل میکنیم، ولی کدوم یکی از ما شب جرأت داریم بریم مثلا بیزر رو بخوابیم تو مرده شو خونه مثلا کنار پنج تا مرده، مثلا خوابو نمیره، سکته میکنیم تاسو، چون ما هممون میدونیم مرده هیچ نمیتونه حرکت کنه. هیچ تا حالا هم دیده نشد که یه مرده زنده بشه مثلا بپره گلوی منو بگیره، ولی من تا صبح اصلا خوابم نمیبره، چون علم و عمل، ایمان و علم و عمل دیگه فرق میکنه. اونی که میبینید سالاس کارش اونجا شستشوی میته، اون هر ساعت که یه ماه اگه کنار میت باشه هیچ نمیدرسه، چون براش یقین شد جا افتاده. جا افتادن این مطلب مهمه، نه حرف زدنش. ولی حرف زدن که ما حرف زدیم دیگه، برای ما جا افتاد، ما خودمون که میدونیم چی کار این که. اونی که باید هر ساعت که اتفاق بیفته جا افتادن این امر، منتها ابتدا باید انسان قدم اولش اینه که این مطلب باور کنه، بعد اون وقت در قدم‌های عملی زندگیش براش جا بیفته. حالا با توجه به این میفهمید که غیر ان المعان الجاری علی الممکنات من الاوصاف والافعال اذا جردت عن الجهات الادمیت و النواقص الامکانیه لم یبق منها الا مجرد المعان الخالیه. یعنی این همون ارزش که گفتیم. میفرماید که شما اون عدمشو بکنید، اصل علم باقی میمونه، این به خدا اطلاق میکنه، پیدا میکنه. یه خطبه عمیقی از تعمیر داره که میفرماید که و کمال و توحیدهی نفی و صفات ان. کمال توحید اینه که صفات رو از خدای تعالی نفی کنی. صفات یعنی بگی عالم نیست، عالم که هست، یعنی این جنبه نقصیش رو ازش کم کنی. یعنی این جنبه نقص نه اصل صفت. حضرت علامه اینو به تصریح جای فرموده، میفرماید این اوصاف و افعالی که به موجودات عالم که بهشون میگیم ممکنات شما نسبت میدین، اینا رو از معانی عدمی و نقایصش بکنید. نقایصش، اون جنبه فقرش رو ازش جدا کنید، اون محدودیتش رو ازش جدا کنید، اصل معنا رو از کل نقصن و شینن خالی کنید، اون وقت جاز اتصاف او به ها. بگید علم مطلق، نه علم مخلوط با فقر، اون خداست. چون علم من مخلوط با فقره، مخلوط با جهله. من همه چیزو که نمیدونم که، علم من یه اندازه‌ای داره. اگه میشد نمره بدن، نمرش مثلا لیسانس بود، فوق لیسانس و دکترا و تازه، اینام که علم مطلق نیست که، اینم یه حدی داره. این که دکترا گرفته یعنی عالم معلل اطلاقه، یعنی این واحدهای درسی رو طی کرده، تازه فهمیده یا نفهمیده. یعنی اونی که دکتراست نسبت به اونی که فوق لیسانس 20 واحد اضافه تر گذرونده، اونم اونجوری که ما میدونیم میگذرونه. اگه علم یه درجه بندی داشت، ما علممون در مقابل آنچه که نمیدانیم، آنچه که میدانیم چقدره؟ سیجی و بیان اوفی می فرمان در زیل آیه وزر و لذن یل هدون فی اسمان شرعین و علا هازا ینبغی ان ینزل ما یوسف و بهی من وصفن و فعلن فی کلامهی دونم معتبره و عدت من المفسرین من اصناف المجاز من غیر حقیقه. این معانی که به خدای تعالی اطلاق میشه رو باید اینجوری تفسیر کرد در قرآن کریم، نه اینکه قائل به مجاز بشیم بگیم اینا معانی مجازیه حقیقت نداره. و معنى الاتيان والمجيء على ما ينسب. حالا شما ملاحظه فرمایید، میخوام بریم در مورد خود آیه بحث کنیم. آیه چی بود؟ یاتیهم الله، روزی که خدا میآید. نه هل ينظرون الا ان ياتيهم الله، آیا جز منتظرینن که خدا بیاید؟ آمدن، آمدن یعنی چی؟ یعنی بنده الان مدرسه بالا بودم آمدم اینجا. میفرماید که آمدن به زبان ما، اون چیزی که به ذهن ما سبقت میگیره، قطع الامر الجسمانی الفواصل المکانیه بالحرکت. ما الان اون مکان بودیم، خونه خودمون بودیم، اومدیم این مکان، این جسم ما از اونجا کنده شده اومده تا اینجا، این میشه آمدن، این اونش که ما ازش میفهمیم. و الحضور عند المعتی الی، و بنده حاضر شدم اینجا در محضر شما. و اذا جرد الخصوصیات المصداقیه، حالا شما خصوصیات مصداقی منو اینو بکنید بندازید دور. وقتی میگیم فردا اومد، الان امروز شنبه است، میگیم یک شنبه آمد، آمدن یک شنبه مثل آمدن منه؟ یعنی یه چیزی بدنی، بدن جسمانی کنده شد از یه جایی اومد اینجا، منظور از آمدن اینجوریه؟ این نیستش که. یا میگیم ماه رمضان آمد، ماه رمضان آمد، یعنی ماه رمضان مثل یه بدنی که از یه جایی میکنه میاد اینجا، کنده شد اومد. ولم تکن حقیقته الا حضور الجایی عند المجیء، آمدن یعنی حضور جایی در نزد مجیء، مجیء الی، بعد کشف حجب مانعت عن المشافه، حجاب ها میره کنار، با هم دیگه روبرو میشن. آمدن خدا یعنی چی؟ خدا که نیست، مگر اینجا خالی از خدای تعالی است که بیاید؟ نه، آمدن خدای تعالی یعنی حاضر شدن او در نزد من. مگه اون حاضر نیست؟ چرا حاضره؟ ولی من که نمیبینمش که. پرده که از مقابل چشم من کنار رفت، میگم آمد. این به این معناست. میفرماید که پس آمدن خدای تعالی به معنا هو رفع او حجب الاسباب عنهم، آمدن خدای تعالی این است که حجاب را برمی‌داره. حالا حجاب چیه؟ میتونید حجاب رو توی یک کلمه تعریف کنید؟ از این بالاتر، اون آخر آخر حجابه، یعنی اون مغز حجابه، آنچه که چشمتون میبینه حجابه، این حجابه. اینو بنده عرض میکنم، ما اینو الان عرض شد که هفته پیش در این جلسه این دوستان دانشجوی دانشگاه تهران مباحثه کردیم با هم دیگه، از رسائل توحیدیشون حدود 8 صفحه بحث کرده. این جمله که بنده عرض کردم کل اون 8 صفحه است. یعنی چی؟ یعنی این آب حجاب ساقیه. من اینو دیدم از اول عمرم، ساقی رو ندیدم. من که خدا رو ندیدم که. این حجاب خدا بوده. شغلم حجاب رازق بوده. چون من کار کردم، پول در آوردم. تا میگی شغل، خیال میکنم ما میگیم بعد بیکار بشینی تو خونه. دیشب یه جایی داشتیم صحبت میکردیم، گفتم بعد این کارو کنیم، اون کارو کنیم، این پولو بدیم اونجا. آخه من یه اعتقادی پیدا کنم، نمیگم این اعتقاد درست دارم، اعتقاد منه، من برای خود، برای شخص خودم، مثل اینکه میگم من این غذا رو دوست دارم، من این اعتقاد برای شخص خودم، من بنا دارم دیگه از هیچ جا پول قرض نگیرم، وامم نگیرم، این بنای من برای آینده است، هر وقت پول داشتم یه چیزی میخرم، هر وقت نداشتم نمیزنم، این برای اعتقاد من. تا اینو میگی خیال میکن پس بشینیم تو خونه از تو حرکت، اینقدر من از این جمله بدم میاد. آقا ما که اینو نگفتیم که هر کسی باید وظیفه خودش انجام بده، خدای تعالی هم کار خودش رو. ما که بیکار نیستیم که، هیچ کار اندازه ما کار نمیکنه. به جز آقا امجد و آقای هوایی، اونم از ما، این دو نفر که ما میشناسیم از ما بیشتر کار میکنن این دو نفر. اجازه بفرمایید اینو کار کنم. آنچه که چشم شما میبینه حجابه. یعنی چی؟ یعنی این شده حجاب خدا. شغلم شده حجاب رازق. معلمم شده حجاب اون معلم حقیقی. من خیال کردم که مثلا حاج آقا امجد به من تعلیم داده، دیگه نمیدونستم معلم کیه. اونی هم که مثلا دانش آموز کلاس منه، خیال میکنه من دارم حرف میزنم. اونی هم که میاد یه توهینی به من میکنه، من خیال میکنم اینه، این شده حجاب من، برای اینکه اون سیلی که دستی که داره به من سیلی میزنه رو نبینم، یه دستی که داره من حرکت میده رو نبینم. یه جایی لازمه که آدم هول بده دیگه. یکی سالا مدادم هول داده، حالا ما ناراحتیم آقا چرا من هول میدی؟ اومده حلت بده. وقز به قول ما طلبه ها میگفت، یکی اسمه زده و را داشت سیدی ما رو گوشنه شد، میگه شد حاجی وقز الهازا فعلله و تفعلله یعنی چی؟ گفتم یعنی به قول شما سه تا نقطه. ما اولا میگفتیم سه تا نقطه، یکی ما گفت یعنی چی؟ بعد اگه میگی سه تا نقطه، سه تا نقطه یعنی نمیدونم، تو انگلیسی میگن اتسترا، تو عربی میگن حلوم مجرا، طلبه ها میگن وقز الهازا فعلله و تفعلله، یعنی تمام موارد دیگر هم شما قیاس کنی، یعنی این آسمان حجاب اون آسمان بالاترش، حجاب از این آسمان حجاب از اون آسمان بالاییه، اون بالایی حجاب از اون بالاتریه، اون یکی حجاب از اون یکیه، اون یکی حجاب از اون یکیه، اونا همشون حجاب از کرسی هن. کی کرسی رو دیده؟ هی شما میگید وسع کرسی و سماوات و الارض، اگه کرسی خدا آسمان و زمین رو گرفته کو این کرسی؟ بعد اگه عرش موافق کرسیه عرش کو؟ خب من که نمیبینم که. از این بالاتر عرض کنم، این آب حجاب ساقیه، اگه شما فهمیدین ساقی خداست، خود ساقی هم حجابه، چون ساقی خودش اسم پایینیه، این اسم پایینی حجاب از اون اسم بالاییه. یه روزی میشه که نور وجه او، این روایت، طلوع میکنه تمام حجاب ها رو پاره میکنه. تو روایت هست که تمام اشیاء رو پاره میکنه. پاره کردن صفت چیه؟ آب پاره میشه معنی نداره، ما میگیم آب رو پاره کردن، پاره کردن صفت پرده است، پرده رو پاره میکنن، حجاب رو پاره میکنن، حجاب پاره شد. نسبت به اشیا میگه حدک، حدک یعنی پاره، میگه نور وجه او طلوع میکنه همه پرده ها رو پاره میکنه، یعنی من میبینم که کی منش سیراب میکرد، من میبینم که کی به من روزی میداد، من میبینم که کی به من تعلیم میداد، من میبینم که کی آدم ها رو سر راه من میچید، من میبینم که کی منو خونه دار کرد، من میبینم که در پناه اون خونه که احساس آرامش میکردم، احساس آرامش مال کی بود، من میفهمم که کنار همسر و فرزندم که احساس سکونت میکردم، سکونت مال کی بود، من میفهمم که اونی که به من محبت میکرد در زبان مادرم کی بود، مادرم نبود، مادر میره کنار دیگه، کسی باقی نمیمونه. لذاست اون آیه کریمی فهمید که من مثل الذین کفروا اعمالهم کسراب بقیعه یحسبه الظمآن ماء، میگه اینا مثل کسایی هستن که اعمالشون مثل سرابه، وقتی میرسن به اون سراب خدا رو اونجا میبینن، هیچی پیدا نمی‌کنن، خدا رو اونجا پیدا می‌کنن. چجوری؟ اینجوری، چون اینا دنبال یه سری چیزا می‌رفتیم ماها، که وقتی که می‌رسیم می‌بینیم هیچ کدوم از اینا نبود، بعد پرده می‌ریم که می‌بینیم خداست، خداست که سیراب می‌کنه، خداست که هو الذی قل اللهم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء و تنزع الملک من تشاء و تعز من تشاء، تو عزت می‌دی نه مقام، تو ذلت می‌دی نه مقام، عالم سرباز تو هم. لذا تو اگه بخوای آبروی کسی رو ببری، با دست خودش آبروشو میبری، لازم نیست کسی بیاد آبرو منو ببره، که خودم به دست خودم آبروی خودم میبرم، یه حرفی میزنم آبرو میره. دست من مگه دست خودمه؟ دست من سرباز خداست، چشم من سرباز خداست. عالم اعلمو، این فرمایش از تعمیره، اعلمو ان جوارحکم جنودو، بدانید که اعضا و جوارح شما سپاهیان الهیه، و خلواتکم عیونه، و خلوتهای شما چشمان باز خدا، اعوذنا الله من شرور انفسنا. یعنی هو رفعه حجب الاسباب عنهم، حجاب اسباب پاره میشه، به حیث لا یشغلهم شیء عنه تعالی، دیگه هیچ شاغلی نیست که اینا رو مشغول به خودش بکنه. اینجا مشغول به اسباب بودیم ما، اسبابی دیگه در کار نیست، چیز دیگه در کار نیست که ما مشغول به اون بشیم. و قضاءه بینهم من غیر توسیط سبب، دیگه هیچ سبب این وسط نیست که حکم خدا به توسط این سبب برسد، بی واسطه حکم کنه. کما هو من شؤون القیامه، این از شؤون قیامته. و سیجی و بیانه فی محل یلیق بهی، البته در جای خودش این خواهد آمد. و ان کانت الاسباب مع ذلک لا ترتفع عن الواقع ولن ترتفع ابدا، خیلی این عبارت قشنگه، کاش یک کسی بود مثلا یه دوره اسفار میخوند و یه دوره تمام این کتاب های فلسفه و عرفان نگاه میکرد، بعد میاد این عبارت رو میدید، ببینید چقدر این عبارت ارزشمنده. می‌فرماید که اگرچه اسباب هیچ وقت برداشته نمیشه، اون روز برداشته نمیشه و هرگز برداشته نخواهد شد. پس چی برداشته میشه؟ چشم سبب بینو از انسان میگیرن، این برداشته میشه. یعنی بازم اسباب کار میکنن، چون من خودم هم واسطه هم. مگه من اگه اسباب من نباشه برداشته بشه، بعد منم در کار نباشم دیگه. پس کیو میخواد عذاب کنه؟ کی میخواد ببینه که همه کار خداست؟ چشم سبب بینه از انسان میگیرن، چشم سبب بین پاره میشه. نه اینکه اونجا اسباب نیست، اسباب هست، اسبابو نمیبینن. و الا مگه خود بهش، مگه شما نمیگید میوه های بهش، میوه بهش کی لذت میده؟ خدا. پس چرا من میوه میخورم؟ میوه واسطه است. پس مگه نمیگید واسطه نیست؟ واسطه رو نمیبینم، میوه رو میخورم اما خدا رو میبینم. ما رأیت شیئا الا و رأیت الله قبل او و معه. اون اینجا میگه، ما اونجا میفهمیم. پس اسباب که هرگز برداشته نمیشه، چون برداشته شدن اسباب یعنی عالم ذات، اونجا جز خدا کسی نیست، کسی دیگه نیست. کیو میخواد عذاب کنه؟ کیو میخواد عرصیات که پاداش بده؟ ما دیگه در کار نیست که، فقط اوه. پس اسباب هست ولی چشم سبب بین نیست. دیده ای خواهم سبب سوراخ کن، تا سبب را برکند از بیخ و بن. تا آخر وظیفه عمل به همین اسبابه، منطقه اونی که وظیفه است دل نستن به اسباب. فقوله تعالی ان یعتیهم الله فی ظلل من القمام و الملائکه، این آیه شبیه این آیه است، و جا عرب بکه و الملک و صفن صفا، که این مربوط به آیه سوره فجر. این یعنی چی؟ المراد بهی انکشاف الاسباب و انجلاء و قبارها عنها. اینه که قبار اسباب فرو میشینه. شما اگه توی مکان که طوفان شده، گرد و خاک بباره شده، هر چقدر این طوفان شدتش غلیظتر باشه، شما مسافت کمتری رو میبینید. این اسباب اون طوفانی است که به پا شده، این قبار فروکش میکنه، شما دست صاحب دست رو میبینید. فلا یبقا الا مولاهم الحق، تنها کسی که باقی مونه مولای حقه. مولا یعنی اونی که ولی انسانه، یعنی اونی که ولی عالمه، یعنی اونی که اداره جمیع امور عالم به دستمونه، اون مولای حقیقی، اون فقط پیدا میشه. فیقضی بینهم و یحکم فیهم، او قضا حکم میکنه و قضاوت میکنه. کما یتزمن و قولو والامرو یوم اذن لله، اون روز امر در دست خداست. و برزو لله الواحد القهار، این از خصوصیات قیامته. برزو، خیلی این آیه عجیبه، دو طرف داره، یکی برزوه، برزو یعنی بارز میشن. من که الان اینجا نبودم، که الان که اومدم بارز شدم، یعنی شما منو میبینید، یعنی من در معرض دید شما قرار گرفتم. الانم که برم دیگه بارز نیستم. اینا در معرض دید خدا قرار میگیرن، مگه تا حالا در معرض دید خدای تعالی نبودن؟ خب بودن، خودشون میفهمن. این صفت مال ایناست، یعنی اینا میفهمن که بارزن. یوم هم بارزون لا یخفا علی الله منهم شی، مگه امروز یخفا علی الله منهم شی؟ امروز هم که چیزی از دیدگان او پنهان نیست. سلام علیکم رحمت الله. اون روز چشم اینها اینو میفهمه، اینو میبینه. میفرماید که برزو، اولا اینا برزو لله، برزو لله یعنی این، یعنی اینا میفهمن که در محضر خدا. و نکته لطیف دیگه اش اینه که میفرماید لله الواحد.